اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
چشمان یعقوب. نگاهی کوتاه به زندگی نامه شهید مدافع حرم رضا کارگر برزی. به قلم شهلا پناهی. صدا بردار محمد رضا بیرقی. گوینده رامین پور ایمان. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد.
مراسم اولین سالگرد رضا خدا را شکر به خوبی برگزار شد. از طرف اداره رضا زنگ زده بودند برای خانه‌ای که رضا ثبت نام کرده بود مبلغی را به حساب بریزیم. با عروسم هماهنگ کردیم که برای انجام کارهای بانکی و دیدن خانه با هم برویم. بعد از واریز کردن پول نزدیک غروب بود که با هم رفتیم تا خانه را ببینیم. در آپارتمانی که جلوی من باز شد خانه بود که رضا برای جور کردن پولش کلی زحمت کشیده بود. عصمت خانم نگاه بیروحی به خانه انداخت. چراغ‌ها رو روشن کردم و گفتم چراغاشو روشن کن، خونه دلباز سر دیده میشه. عروسم گفت مادر بزرگم همیشه میگفت قبل از اینکه شوهرت از راه برسه چراغای خونه تو روشن کن تا وقتی رسید خستگی از سنش در بیاد. نگاهی به من کرد و گفت آقا جون یادتونه همیشه قبل از رضا میرسیدم خونه تا چراغا رو روشن کنم؟ حتی وقتی مأموریت بود دلم هیچ جا بند نمیشد. میگفتم باید خودم خونه باشم. اما حالا دیگه دلم میخواست چیزی بگویم تا حرف عوض شود، اما انگار تمام کلمات مثل کودکی شیطان پشت دیوار ذهنم قایم شده بودند. محمد مهدی پرسید اینجا دیگه مال خودمون میشه؟ گفتم بله آقا جون. محمد حسین دوید داخل سالن پذیرایی و گفت داداش بیا اینجا، دوتا تاخچه، دوتا پنجره، داداش بیا نگاه کن. محمد مهدی که پشت سر محمد حسین دوید یاد دو سالی افتادم که رضا با زن و دوتا بچه کوچکش آمدند در یک اتاق ما نشستند. با کلی قرض توانسته بود اولین پیشقسط اینجا را که مبلغی حدود 20 میلیون تومان بود جور کند. دو سالی که پیش ما زندگی می کردند در کل روزهای خوبی بود، اما خب طبیعی بود که گاهی به خاطر شیطنت بچه ها، یکسان نبودن سلیقه ها و کم بودن جا رنجشی پیش بیاید. عروسم همیشه این رنجش را با سکوت و احترام پشت سر می گذاشت. من و حاج خانوم به خاطر سن و تجربه گاهی از کمرنگ شدن خط خندش متوجه می شدیم، اما هیچ وقت حرفی زده نشد که باعث گلایه بشود. این عزت نفس و صبوری با ارزش بود، چون باعث می شد رضا با فراغ خاطر کار و درسش را پیش ببرد. رضا در یک مقطع تحصیلی هم کارشناسی ارشد دانشگاه امام حسین علیه السلام را می خواند و هم دانشجوی کارشناسی دانشگاه پیام نور بود. یادم می آید یک ترم در هر دو دانشگاه نفر اول شد. وقتی با ذوق داشت می گفت اول شدم گفتم رضا جان این موفقیت و مدیون همسرت هستی، حتما بهش بگو و تشکر کن. الان آرزو میکنم که رضا بابت این موفقیت‌هایش فرصت تشکر و قدردانی را پیدا کرده باشد. بعد از دیدن خانه اسمت خانم را با بچه ها به خانه امان آوردم. می دانستم امشب برای عروسم سخت تر از شبهای دیگر است. خوب می فهمیدم که در سکوتش خاطرات این سالها را مرور می کند. مرور سالهای مستأجری در خانه طبقه پنجمی که آب و گاز نداشت. رضا مجبور بود که کپسولهای گاز را از آن همه پله پایین ببرد. اسمت خانم هم با خانم همسایه طبقه پایین برای استفاده از منبع مشترکی که گوشه حیات داشتند قول و قرار گذاشته بودند که برای حمام بچه ها هر دو خانواده به خانه پدر و مادرشان بروند و یا اینکه در یک روز هر دو خانواده مهمانی نگیرند. بعد از آنجا به خانه ای رفتند که با یک اتاق که آن هم نوری کافی نداشت مدتی هم منزلی یکی از آشنایان مستأجر بودند که متاسفانه کلی اعصابشان خرد شد تا جایشان را عوض کردند. با این حال هر وقت می پرسیدم چه خبر؟ اوضاع احوال چطوره؟ رضا و همسرش با خنده می گفتند خوبه، خوبه. بارها مسافرت‌های گروهی رفتیم یا دور هم جمع شدیم، اما این دو نفر جوری حرف می‌زدند که فکر می‌کردی هیچ مشکلی ندارند. بعدها مشکلاتشان را از محمد رضا شنیدم. انگار دوتا برادر خیلی برای هم حرف داشتند که الان محمد رضا اینقدر سکوت می‌کند. شاید عروسم در تمام مسیر آرزوهایی را مرور می‌کرد که برنامه های رضا به خودش برای چیدمان این خانه بود. چند وقتی گذشت. شبی عروسم زنگ زد و گفت بابا جان همسر آقای عباس کریمی تماس گرفتن، قرار شده برای دیدن بچه ها به خونه ما بیان، لطفا شما با مادر جونم تشریف بیارین. روز و ساعتش را به ما گفت. ما هم به احترام عروسمان و تشکر از همکار رضا به خانهشان رفتیم. آقای کریم عباسی از همکاران رضا بود، اما تخصص و محل خدمتش با رضا فرق می‌کرد. می‌گفت که زمان شهادت رضا و بعدش چند دوره مأموریت بوده. الان هم به خاطر جراحتی که دارد در مرخصی است و فرصت کرده برای دیدن ما بیاید. خیلی تشکر کردیم. آقای عباسی قبل از خداحافظی یک مجموعه سی‌دی به ما دادند. پرسیدم روی اینا چه اطلاعاتیه؟ گفت اینا رو آقا رضا قبل از رفتنش به مأموریت برای من آورده بود. روی اون یه دوره کامل آموزش زبان انگلیسیه. پرسیدم با رضا هم دانشگاهی بودیم؟ گفت نه، هر دو کارشناسی زبان میخوندیم، اما من دانشجوی دانشگاه تهران بودم. رضا وقتی فهمید با هم همرشته‌ای هستیم خیلی خوشحال شد. از هر فرصتی حتی کوتاه استفاده می‌کرد تا با هم انگلیسی صحبت کنیم. می‌گفت کریم جان باید زیاد تمرین کنیم، زیاد مطالعه کنیم. من اکثر اوقات فراغتم این سی‌دی ها رو گوش میدم. یه مرتبه وقتی که درگیر دروس کارشناسی ارشدم شده بهش گفتم که رضا ساعت چند شبانه روز و فشرده یه شبانه روز نشون میده؟ این حجم کار، خانواده، تحصیل، چطوری به همش میرسی؟ با خنده گفت با توکل به خدا. یه روز توی نمازخونه محل کار دیدمش، یکی دو صف عقبتر از من بود. نماز که تموم شد گفت یه تحقیق زبان دارم، وقت داری هم فکر کنیم؟ گفتم درباره چیه؟ گفت ادبیات انگلیسی. گفتم باید بری سراغ کتابای رمان یا شعر. داشتیم حرف می‌زدیم که یکی از بچه‌ها منو صدا زد. بعد از چند روز دوباره دیدمش. پرسیدم آقا رضا چیکار کردی؟ گفت بحث شعر رو انتخاب کردم. جستجو کردم و کلی مطلب جور کردم، به صورت پاورپوینت درست کردم و تحویل استاد دادم. یه نسخه از تحقیقش رو به همراه این بسته آموزشی آورد محل کار من، به من داد. بعد از خوندن تحقیقش بهش گفتم خوب شده؟ آقا رضا تشکر کرد و گفت استادم همین نظر رو داد. وقتی خبر شهادت رضا رو شنیدم، نبوغ و پشتکار رضا به نظر اومد. آقای عباسی خم شد، صورت پسرها رو بوسید و گفت خوشحالم که دو تا رضای دیگر رو میبینم. حاج خانم بعد از رفتن مهمانها بسته‌بندی سیدی ها رو باز کرد و دستی رویش کشید. نگاهی به من کرد و گفت حاجی اینا دست رضا بوده، میبینی؟ بچه‌م هر بار بوی پیرهنی برای ما می‌فرسته. از خانه رضا که بیرون آمدیم، روی دیوار همسایه پلاکارد خوشامدگویی کربلایی ها را زده بودند. حاج خانم گفت یادش بخیر، چه سفر کربلایی با رضا رفتیم. محمد حسین خیلی کوچیک بود، یادته که با کالسکه بردیمش؟ هر جا اجازه نمیدادن که با کالسکه وارد بشیم، رضا جوری میرفت با سربازای عراقی حرف میزد که من متعجب میشدم. حالا دوستاش میگن یکی دوتا زبان خارجی دیگه هم خیلی خوب بلد بوده. حرفای حاج خانم رو تایید کردم. یادم آمد که همان سال حاج خانم به شدت بیمار شده بود. با رضا او را دکتر بردیم. تشخیص دکتر حساسیت ریه ها بود. در راه برگشت از بیمارستان، رضا به یکی از دوستانش که سیه صدایش میکرد تلفن کرد و گفت اولین کاروانت که راهی کربلا میشه؟ من 4 تا جا میخوام رزرو کنم. بعد هم چند روزی حسابی پیگیری کرد تا اینکه بالاخره تمام کارهای رفتنمان را انجام داد. سفر خیلی خوبی بود. من، حاج خانوم، عروسم، رضا و محمد حسین راهی کربلا شدیم. بیشتر افراد کاروان پیرمرد یا زن و بچه بودند. رضا با پسر دیگری از جوانهای کاروان بودند که به همه کمک میکردند. وقتی به خانه رسیدیم، حاج خانوم رفت عکسهای سفر کربلا را آورد. نماز صبح که بیدار شدم، دیدم حاج خانوم عکس‌های سفر کربلای رضا را دورش چیده. فهمیدم که خیلی قبل از بیدار شدن من نشسته با پسرش درد دل کرده. برای استراحت و تفریح بچه‌ها برنامه ریختیم تا برویم باغی که نزدیکی نظرآباد است. به دخترها هم گفتیم، اما هر یک درگیر کاری بودند. فقط مرضیه و بچه‌هایش آمدند. مرضیه با اینکه 2 سال از رضا بزرگتر است، فرزندانش همسن فرزندان رضا هستند. در بازی کردن خیلی با هم جورند، درست مثل بچگی خود رضا و مرضیه. بچه ها دنبال بازی کردن رفتند. دیدم مرضیه در حال خالی کردن یکی از سبد های میوه است. گفتم بابا جان چرا این کارو میکنی؟ مرضیه با خنده گفت برای شیطونی. عروسم پرسید جدی میخوای چیکار کنی؟ مرضیه گفت میخوام برای گنجشکا تله درست کنم. بچه که بودیم رضا درست میکرد. برای بازی میرفتیم توی کوچمون، از فوتبال و 7 سنگ گرفته تا ساختن تله و تیرکمون. من همیشه عجله داشتم زودتر از بچه های دیگه درست کنم، اما رضا میگفت صبر کن یه چیز خوبی درست میکنم. تا وقتی نهار آماده شد مرضیه هنوز درگیر درست کردن تله بود. بالاخره موفق شد و درستش کرد. بچه ها کلی ذوق کردند. مرضیه دستهایش را شست و کنار ما نشست، گفت چقدر خوبه که رضا همه جا همراه ما هستش، مثل بچگیمون. توی بچگی من و رضا خیلی شیطنت میکردیم. بزرگتر که شدیم برام سخت بود که دیگه نمیتونم کارهای پسرها رو انجام بدم. ازدواج که کردم رضا بیشتر به من سر میزد. وقتی بچه اولم به دنیا اومد رضا ماموریت بود، بعد از یه ماه به دیدن من و بچه‌م اومد. چند بار گفت آبجی ببخشید کارم زیاد بود. من از این اخلاق رضا خوشم میومد که اگه کوچکترین اشتباهی میکرد، عمدی یا سهوی، حتما عذرخواهی میکرد. حواسش به همه چی بود. مثلا تولد مامان که میشد میگفت بچه ها بیاین همگی پولامونو با هم یکی کنیم و یه هدیه خوبی بخریم که مامان یا بابا بتونن ازش استفاده کنن. همسرش گفت این اخلاقو توی زندگی هم داشت. وقتی سوغاتی برای من میبرد میگفت دلم میخواد چیزی باشه که با گرفتنش خوشحال بشی. هر چند روز یک بار پیگیر خبر سلامتی حاج یونس بودم. یونس همراه رضا در لحظات آخر بود، اما به خاطر وخامت حالش بعد از رفتن به اتاق عمل دیگر از حال رضا بیخبر شده بود. من و حاج خانم و یکی از دوستان رضا خیلی پیگیر قصه شهادت رضا بودیم. گاهی می رفتیم بیمارستان برای ملاقات و گاهی هم از طریق دوستان سراغش را می گرفتیم، تا اینکه به ما خبر دادند که حاج یونس دوران نقاهتش را پشت سر گذاشت و می تواند راه برود. خیلی خوشحال شدم که حالش خوب شده است. پیگیر این شدم که چه زمانی میتوانم به دیدنش بروم. بچه ها گفتن حتما به شما اطلاع میدهیم. اواسط هفته بود که یکی از همکاران رضا تماس گرفت و گفت حاجی جون، یونس حالش بهتر شده، دلش میخواد بره خونه رضا. گفتم باشه بابا جان، قدمش رو چش؟ اینجا با خونه رضا فرقی نداره، ما میایم تا بتونیم جویای احوالش بشیم. به عروسم اطلاع دادم که مهمان دارید. من و حاج خانوم و محمد رضا هم به خانه رضا رفتیم. ما زودتر رسیدیم و فرصت شد بیشتر کنار عروس و نوه هایم باشم. رضا و همسرش زندگی خوبی داشتند. قطعاً مثل همه زندگی ها سختی و مشکلات وجود داشت، اما همیشه عشق و علاقه کفه سنگین تر این زندگی بود. برای نماز به اتاقی رفتم که آنجا کتاب های رضا منظم داخل کتابخانه چیده شده بود. در ردیف کتاب های اعتقادی کتابی از آقای نخودکی کمی بیرون تر از کتاب های دیگر بود. بعد از نماز کتاب را برداشتم و از اتاق بیرون آمدم. به عروسم گفتم اسمت جان، این کتاب آقای نخودکی از کتابای رضاست؟ اجازه دارم نگاهی بهش بندازم؟ با ادب و احترام گفت بله آقا جون. رضا این کتاب رو 2 سال قبل از شهادتش خریده بود. تا قبل از خرید این کتاب رضا گاهی نماز شب میخوند، اما بعد از خوندن این کتاب تصمیم جدی گرفت که نمازای شبش قضا نشه. خیلی هم تاکید داشت که منم این کارو بکنم. یادم حتی مواقعی که نیمه شب از ماموریت میرسید با تمام خستگی میگفت اسمت جان بیا نماز شبمونو بخونیم بعد بخوابیم. همونطور که عروسم تعریف میکرد یاد مواقعی افتادم که اگر سفری پیش میامد و ما همراه رضا و خانواده اش بودیم، نیمه های شب متوجه میشدیم که رضا و خانومش برای نماز بیدار میشدند. در زندگی برای پرواز باید هر دو بال به هم کمک کنند. عروسم بالو همراه خوبی برای رضا بود و مادر خوبی برای بچه هایش. مهمان ها سر ساعتی که گفته بودند آمدند. یونس به همراه یکی دو نفر دیگر آمده بود. هنوز نمی توانست راه برود. عصای دست و کمک دوستانش نشان داد که اوضاع خوبی ندارد، اما خودش با لطف گفته بود دوست دارم به خانواده رضا سر بزنم. وقتی به هر زحمت و تحمل دردی که بود توانست بنشیند، با دیدن عکس رضا زد زیر گریه و خیلی به هم ریخت. اوضاعش که بهتر شد گفت که شهادت مهدی عزیزی و رضا برایش سخت‌تر از تحمل درد مجروحیتش است. می گفت من تا مرز شهادت رفتم، اما از آخر مجلس شهدا رو چیندن. کمی با هم صحبت کردیم تا آرام تر شد. ازش خواستم قصه آشنایی خودش با رضا و قصه شهادت او را برای من تعریف کند. اجازه هم گرفتم مثل همه دوستان رضا حرفهایش را با ضبط صوت برای خودم ضبط کنم. یونس قبول کرد و گفت اولین بار رضا رو توی میدون مین دیدم، موقع تمرین تیراندازی در شب. رضا وسیله ای رو درست کرده بود که باید همونجا آزمایش میکردیم. این وسیله برای دیدن و تصحیح تیر در شب خیلی کاربردی بود. رو به آقای مهدوی کرد و گفت ایشون بیشتر در جریان هستن. آقای مهدوی برای تکمیل حرفای یوسف گفت این دستگاه هم جزو ابداعات رضا توی مجموعه پژوهش به ثبت رسیده. محمد رضا گفت اگه امکانش هست درباره این دستگاه کمی توضیح بدین. آقای مهدوی گفت بله حتماً. واقعیت امر اینه که ما برای تیراندازی در شب مشکل داشتیم و هدف ما برای ما مشخص نبود. ما به دو پارامتر نیاز داشتیم. اول اینکه به یه هدف روشن نیازمند بودیم، هدفی که بتونیم توی شب ببینیمش. دوم مسیر گلوله بود. گلوله‌ای که داره از اسلحه شلیک میشه تا وقتی به هدف میخوره باید قابل دیدن باشه. تو بحث گلوله در این مواقع از رسام استفاده میشه. فشنگ رسام خروجیش یه رنگ سربی قرمز داره که به راحتی مسیر گلوله رو میشه دید. البته روی بدنه اسلحه هم یکی دوتا قطعه فسفوری نصب شده که میشه از طریق اونا سر و ته لوله رو ببینی و در یک راستا شلیک کنی. ما مشکل هدف داشتیم که چه هدفی روی خاکریز بذاریم تا روشن بشه. یکی دو بار مثلا با روشن کردن آتیش یا استفاده از فندک هدف مشخص میکردیم، اما تعداد دفعات تیراندازیمون خیلی محدود میشد، چون نوری که تعبیه کرده بودیم از بین میرفت و بازم مشکل پیدا میکردیم. این بحث چند باری مطرح شده بود. رضا گفت باید نوری رو از طریق لیزر از طرف تیرانداز به سمت خاکریز هدایت کنیم تا با تعداد دفعات شلیک آسیبی به نور نخوره. بعد از چند وقتی اومد و به ما گفت من یه دستگاهی درست کردم که مشکل رو حل میکنه. ازش خواستیم دستگاه ساخته شده رو برای آزمایش بیاره. رضا وسیله رو در ابعاد یه لپتاپ آورد. روی صفحه این دستگاه چند چراغ قوه لیزری با پایه نصب شده بود. پایین این چراغا چند برد الکتریکی اضافه کرده بود که مثلا دکمه های 1-4 بود. وقتی یک رو می زد در فاصله 200 متری 4 تا از این چراغا روشن می شد. با روشن شدن این چراغا 4 نقطه لیزری روی هدف روشن می شد. اگه تا صبح هم تیراندازی می کردیم این نقاط نورانی از بین نمی رفتن. شکل اولیه خوب بود،